الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شویری، 26 فروردین 98.
خب داشتیم در مورد روایت روزه صلات صحبت میکردیم، عرض کردم کتاب این روایت در کتاب علل محمد بن علی بن ابراهیم با این سند وارد شده. محمد علی بن ابراهیم پسر علی بن ابراهیم بن هاشم امیه، کتاب عللی داشته. این کتاب علل در بهار ازش نقل میشه و گویا چاپیش رو هم دیدم. بنابراین در نقل بهار به این شکل نقل شده: کتاب العلل محمد بن علی بن ابراهیم عن ابیه عن جده عن حماد عن حریز عن زراره قال فعل فعبا جعفر علیه السلام عن کبار حدود الصلات فقال سبعتون الوضوء والوقت والقبله و تکبیرت الافتتاح و رکوع و سجود و دعا فهادا فرضون. حالا این تا این تکش شبیه همون روایت ما هست از جهت متنی، فقط به جای الفرض فی الصلات کبار حدود صلات داره، یا ما فرض الله فی الصلات کبار حدود صلات داره، و به جای توجه هم تکبیرت الافتتاح داره. یک نوع نقل معنایی در این روایت رخ داده که نشانگر این که ما از توجه تکبیرت الافتتاح فهمیده، همچنان که ما هم همین رو استظهار میکردیم. بعد ادامهش یه متن مفصلی داره. مرحوم مجلسی این ادامه رو میفرمایند ظاهراً بعد از نقل روایت میگه بیان از ظاهرن من قولی فهازا فرضون کلام المعلف فلذا لم نتعرف به شرحی و تعویلهی به هارال ارمان جلد 80 صفحه 63 این به این شکل آمده. عرض کنم خدمت شما. حالا ولی من میخوام، میگه فهازا فرضون علی کل مخلوق و فرض علی الاقویاء و العلماء الاذان والاقامه والقراءه والتسبيح والتشهد وليست فرضا في نفسها ولكنها سنه و اقامتها فرض على العلماء والاقوياء و وضع على النساء والمستضعفين والبلح الاذان والاقامه. شاید مراد از فرض على الاقوياء والعلماء اینکه اقامتها فرضون اینه که به هر حال نباید جوری باشه که بالکلیه ترک بشه. اینا چیزایی است که به نحوه واجب کفایی و اقویا و علما واجبه که اینها رو انجام بدن. تو مدرسه فیضیه یه بند خدایی چند سال قبل بلند شد بین دو تا نماز، آقا فهمیدم بلند شد و حال نافله ظهر و عصر هیچ خونده نمیشه و حالا جاهای دیگه کار نداریم، سنت پیغمبر این فیضیه نباید ترک بشه و اینا. و حالا بندم حرفش حرف درستی، از اون موقع نافله میخوندند و تا اون زمانایی که توانایی داشتن نافله میخوندند و بعد از اونم صبر میکنن که افراد نافله بخونن. مرس فیضیه به عنوان که ترک نشه نافله ظهر عصر خونده میشه. به هر حال و اقامه و لابد من الرکوع و سجود و ما احسن من القراءه و التسبیح و الدعاء و فی الصلات فرض و تتبع. اینجا به نظرم یک و سنتون افتاده ویلش که تفصیل میده، باید اینجور باشه: فی الصلات فرض و سنتون و تتبع. فاما الفرض فمنه الركوع واما السنه فثلاث تسبيحات في الركوع واما التتبع فما زاد في التسبيح والقراءه والقنوت والقراءه فما زاد في التسبيح. كان اون سنت واجبات غیر فرضی است، فرض واجباتی است که مفروضه، تتبع هم اونایی که اصلا واجب نیست. والقراءت والقنوت واجبون والاجهار بالقراءت واجبون فی صلات المغرب والعشاء والفجر والعلت فی ذلك من اجل القنوت. اجهار بالقراءت این که واجب است بخاطر قنوت هست، حتی اذا قطع الامام القراءت علم من خلفه و انه قد قنت فیغبطون،
چون تاریکه،
چون واجب هست که نه. این حالا یه بد بحثی هست فقه که بعضی میگن در صلات مغرب و عشاء و فجر قنوت واجبه، قنوت واجب هست و چون قنوت در این سه تا صلات واجبه این نواجبه، در وقتی که اجهار به قرائت رو هم لازم شده تا اصل که نه اجهار قرائت هم برای امام جماعت واجبه. امام جماعت که یعنی گاهی قد یک حکم اصلش در یک موردی نکته داره ولی به فضل عمومی جعل شده میشه، ولی علت فیزالک من اجل قنوت میگه تا اینکه امام وقتی قرائت رو تمام میکنه بلند باید بخونه که مردم بفهمن سریع نرم رکوع، چون سریع برن رکوع مشکل پیش میاد دیگه. دوباره
زورت رو نباید سریع برن
چیه؟
زورت رو نباید تر از
اون نه، چون عرض کنم قنوت انجام نمی‌شده که از اینقدر تأکیدی به قنوت نبوده که همسایه، ولی قنوت در به اصطلاح مغرب و عشاء و فجر این هم جزو شاید چیزهایی باشه که قنوت و قنوت رو در خصوص مغرب و عشاء و فجر واجب می‌دونه. این یکی از اقوال در بحث قنوت این هست که در این سه نماز واجبه. حالا میام قنوت در مورد این که آیا واجب هست یا واجب نیست فی الجمله بحث در میان علما هست و این نمت برای یه مقدار خوندم چون در بحث دعای ما هم در این عبارت اثر داره، حالا بعدا در مورد صحبت میکنم. وقد قال العالم علیه السلام ان للصلات 4000 حد. خب این تعبیر، خب یه نکته ای عرض بکنم. وقد قال العالم علیه السلام ان للصلات 4000 حد، شبیه این 4000 حد تو روایات ما هست، تو روایات ما مکرره، ولی احتمال میدم وقد قال العالم اشاره به فقه الرضا باشه. خود رضا هستم در واقع، چون این اعلم ان الصلاته، چون اگر بعید میدونم اشاره به یک روایت اون روایت خاصی باشه. الان ان الصلاته للصلاه 4000 حد نه نه ادامه همون عبارت محمد بن علی بن ابراهیمه که من رو مجلسی هم که میگه قد قال العالم الله فرضون الله کل مخلوق هم بعیدم نیست این نکاتی که ایشون میگه، چون این کتاب علل محمد بن علی بن ابراهیم علل اشیاء رو داره بیان میکنه، در ذیل اون روایت خود مؤلف علت این چیزها رو بعضی از فروض نماز رو بیان کرده که چه شکلی است و نحوه چه شکلی است رو انصابه. نه من قرارم یه نکته دیگه است، اون اینه که این تعبیر ان للصلات 4000 حد تو فقه و رضا هم وارد شده. رضا هست اعلم ان للصلات سلسها وضوع وقت باشه، من یاد اقلم افتاده ذهنم تو وضوع ان للصلات سلسها وضوع و سلسها رکوع و سلسها سجود و ان لها 4000 حد. فکر میکنم از اینجا گرفته شده. چی؟ نه تو فقه الرضا تو ذهنم از در کلمه وضوع بود. ان الصلات ثلثها وضوع و ثلثها رکوع و ثلثها سجود. بعد یه و ان لها 4000 حد. فکر میکنم این قد قال العالم، این تعبیر قال العالم و امثال اینها و ارتباط این تعبیر با فقه الرضا تو بحث فقه الرضا خیلی مهمه. حالا من فتنها اشاره میکنم که فکر میکنم این کتاب محمد ابن علی ابن ابراهیم هم مواردی که در این کتاب هست و مقایسه‌اش با فقه الرضا مفید باشه برای بعضی بحث‌های مربوط به فقه الرضا. خب حالا البته این یک نکته تو یه سری روایت‌های دیگه‌ای هست که فل جمله مشابهت‌هایی با روایت مورد بحث داره که اونا رو بعد می‌خونم در موردش یه مقداری کلامی الان بخونم بهت نداره. یه سری روایت‌هایی هست که اونها توجه به اونها مفید هست در این بحث که الفاظ روایت مورد بحث ما به چه معنا باشه. یک روایتی هست در تفسیر نعمانی، تفسیر نعمانی یک رساله هست که خیلی بحثایی داره در مورد حقیقتش. من تو مقاله‌ای که در مورد نعمانی نوشته بودم در مورد تفسیر نعمانی مفصل بحث کردم و این تفسیر نعمانی سه تا کتاب هست مشابه هم هستن، با هم دیگه شباهت‌هایی دارن: مقدمه تفسیر علی بن ابراهیم، تفسیر نعمانی و کتابی هست در ناسخ و منسوخ و سعد بن عبدالله. اون موقعی که من اون مقاله رو می‌نوشتم کتاب ناسخ و منسوخ و سعد بن عبدالله چاپ نشده بود، من از بعضی از مخطوطات بعضی از بحث‌های مربوط به اینا نوشته بودم. الان چاپ شده کتاب ناسخ و منسوخ و سعد بن عبدالله، من یه دستم نبود الان توی این بحثم در مورد کتاب ناسخ و منسوخ که نقل میخوام بکنم از بهار نقل میکنم. این تفسیر نعمانی و اون چیزی که ما مجموعاً تو اون مقاله بهش رسیدیم یک سند واحدی به حضرت امیر داره. ما خب بحث مفصل کردیم سند اشکالات سندی داره از جهات مختلف، سندش قابل اعتماد نیست. ظاهراً این رو بیشتر باید به یک متن تفسیری از علما بهش نگاه کرد و طبیعتا در این بحث به عنوان کلمات علما ما بهش نگاه میکنیم، نه به عنوان یک متن. ولی کلمات علمایی که اصلش برگرفته از روایات است، کما این که اون کتاب ناسخ و منسوخ سعد بن عبدالله هم همینه. اینا چیزایی از اصلش مال روایات، یه مقداری پرداختش توسط این علما انجام میشه و این مفید هست در اینکه بفهمیم علما مثلا بعضی از روایات چجوری فهمیدن، بعضی از روایات چه شکلی بوده، اصلا علما چه نحو بوده. اون تو تفسیر نعمانی اینجوری هست که حدود الصلاة أربعة: معرفة الوقت و توجه إلى القبلة و رکوع و سجود و توجه إلى القبلة. ما دو تا تو حدیث لا همین فروض و سلادی توجه داشتیم، یه قبله داشتیم، اینجا با هم دیگه جمع شده از توجه الی القبله و رکوع و سجود. و هاذهی عوام فی جمیع الناس. چهار تا معرفت الوقت و توجه الی القبله و رکوع و سجود و هاذهی عوام فی جمیع الناس. حالا من این عبارتی دارم از وسائل میخونم، بذارید عبارت بهار رو هم جلوام قرار بدم، نرسه جم کامل دارم مقابله کنم، همینجا وقتی میخونم با هم دیگه. اینجا عبارت چیز این شکلی بود وسائل: و حاضری عوامون فی جمیع الناس العالم و العامل. بله، ولی اینجا این شکلی نیست، تو به حال اینجوری: و حاضری عوام فی جمیع العالم شکلیه. بله، و ما یتصل به ها من جمیع افعال الصلات و والاذان و الاقامه و غیر ذلک. اینجا به حال هم به همین شکله. حالا اینا نحوه ترکیب هاشون چه شکلیه خیلی سخته. حالا من عبارت رو میخونم دیگه نحوی فهمش رو با خود شما. ولما علم الله سبحانه ان العباد لا يستطيعون ان يؤدي هذه الحدود كلها على حقائقها جعل فيها فرائض و هي الاربعة المذکورة. این فرائضی که ما داریم از این جهت تو این روایت این بین حدود و صلات و فرائض و صلات و حدود کبار صلات اینا یک نوع نزدیکی هست. و جعل فیها فرائض و یل اربعه المذکوره و جعل فیها تو بهار فجعل فیها هست و جعل فیها من غیر هذه الاربعه المذکوره من القراءت و الدعاء و التسبیح و التکبیر و الاقامت و ما شاکل ذلك سنتا واجبا من احبها یعمل بها. حالا من تعملو از وسائل ذکر کردم ولی باید یعملو باشه، یعملو با هازا. فهازا ذکر و حدود صلات. بعد من اون مجلسی در دیرش داره بیان و لعل المراد بالفرائض الارکان و شروط و ظاهر و استحباب و غیره و یعنی برای هم لا انه لا تبطل صلات من اسجان ها و انما لا یعلم ها تسقط عنه و یعید و انفی بعض نسخ من احسنه ها یعمل و احسنه به من علمه است که من رو مجلسی احسنه رو تعییده و لا یعلمه ها میکنه. اول مراد انه اولای کسی عمل احتمام بعد و عمل مستحبات ها مثل ما فی الاربعه و به جمله لا یارز و به مثله هی سار الاخبار سید مشهوره فلا بوده من تعویل فی. اینا تو وسائل جلد 5 صفحه 472 رقم 7093 17 باب بهار جلد 84 صفحه 221 رقم 5 که اختلافاتش رو عرض کردم جلد 93 صفحه 63 هم همین رو نقل کرده. خود اون رساله مفصل چیز رو هم در جلد 93 نقل کرده، تفسیر نعمانی، تفسیر نعمانی رو به یک باب به طور کامل نقل کرده. و حالا این عبارت این جلد 93 اینجوریه و حدود الصلات اربعتون معلت الوقت و توجه الى القبله و رکوع و سجود و حاضری عوامون فی جمیع ناس العالم و الجاهل. اونجا عامل بود این جاهل بهتر. و ما یتصل به همون جمعی افعال سلات و الازان و الاقام و غیر ذلك و لما علم الله سبحانه ان العباد یستدون ان یادی حاضی رو کلو علا حواقا جعل فی ها فرایده هی الاربت و مذکوره و جعل ما فی ها من هاده الاربعه یه جوری ما فی ها این باید باید گیر داشته باشه اون تو اینجا من غیر ماده ها اون مرد اونجا مافی ها داره و جعل مافی ها من حاضر لعرب و منقرات و دعای و تصویر تکفیر و لطان و لقام ما شکل داره سنتا واجبا من احبه ها یعملو به ها اعمالا. چه اعمالا هم اینجا داره که اون تو چیز نمجه فهذا ذکر حدود صلات.
نه
تمارت
نمیگم
نه دینام نام را دیگه نایمده اینجا حالا دیگه نه چی جوری جمع میکنیم نه حالا تو اون مقام چیزش نیستم حالا باعتم خیلی باعتم محتمری نیست و بحثم شد. فقط من اونی که مخواستم میگم جمع بین توجه و قبلهی که تو این نقل آمده از این جهت بیشتر این روایت رو نقل کردم. تو روایت این روایت در کتاب ناسخ منسوخ سعد بن عبدالله هم وارد شده، اون در بهار جلد 68 صفحه 387. من یه نکته کلی میگم، بهار خب دو تا چاپ داره، چاپ بیروت و چاپ به ایران. چاپ بیروتش سه تا فهرستی که در چاپ ایران وسط بوده ورش داشتن بردن آخر، جلد بعد از امام زمان علیه السلام کتاب سماع العالم که شروع خواهد بشه، سه جلد فهرست بوده، 51 52 53 این همین جلد اصلا دقیق یادم نیست جلد چند بود، سه جلد از اون مجلدات 50 هست که از این از این وسط آخر گذاشته شده. به خاطر همین جلد مجلدات بیروت سه تا از این وسطاش به بعد کمتره، چون سه شماره کم شده. ولی من آدرسی که توی برنامه نور هست مال چاپ بیروته، ولی من از چاپ بهار اصلی که چاپ ایران هست آدرس میدم، یعنی از چیزهای برنامه نور سه تا بهش اضافه میکنم به آدرس میدم. خب این جلد 68 صفحه 387 رقم 39، بیان انواع القرآن به روایت ابن بولوی ام سعد ابن عبدالله به اسناد ان امیر المؤمنین علیه السلام قال حدود و فروض التي فرض الله على خلقه هي خمسة من كبار الفرائض الصلاة زكاة حج صوم و ولایه الحافظ لهذه الامور اربع. حالا اوناش بمونه بعد تا میرسه به اینجا فکبار و حدود الصلاة اربع، تون کبار و حدود الصلاة و هی معرفت الوقت و معرفت القبله و توجه الیها، مثلا این دوتا رو با هم دیگه جوری، و رکوع و سجود و لها خامستتون لا تتم الصلات و تسود الا بها و هی الوضوء، این هم بال شما حلا حدود الذی فرض الله و بینها فی کتابه و انما صارت حاضری که بار حدود صلات لنها عوام منفی جمیع العالم معروفتون مشهورتون به کل لسان فی شرق و غرب و جمیع الناس العاقل و العالم و غیر العالم یعنی دوان یا الان یتعلم حاضر حدود الکبار حاضر حدود الکبار ساعتا تجب علی ساعت تجب علی. اینه که عددی به شما از بکنم کلمات مثل ساعت یوم اینا اگه اضافه بشن به جمله بعدیشون تو جمله بعدیشون ضمیر به اینها بر نمیگرده. اگر اضافه مثلا یوم و تبیض و وجوه و تصفد و وجوه، اگر یه موقع اضافه بشه این یوم، یه موقع هست یوم من تصفد و فیه الوجوه و تبیض و فیه الوجوه، اگر جمله بعدی به عنوان وصف باشه باید ضمیر بشه. این چیز افسرش این شکلی هست که اگر اضافه بشه ضمیر نداشته باشه، اگر وصف باشه ضمیر داشته باشه، ولی که ضمیر نداره اونو به صورت اضافه خونده بشه که چیزش حذف شه. ساعت تجب علی لانه تتعلم بالرؤیه و الاشاره من ضبط الوقت و القبله من وقت الوضوء و الوقت و قبلت و رکوع و سجود و اوزل عهدن فی تأخیر تعبیر زاده و سایر حدود صلات و ما فیها من السنن فلیس کل عهدن یحسن و یتحیو له ان یتعلم ما فیها من السنن من قرائت و دعا و تسبیح و تشهد و الاذان و الامامه و جعل الله تبارک و تعالی حاضری کبار حدود صلات بعلمی ان عز و جل ان الناس کلهم یستطیعون ان یؤدی حاضر جمعی حاضر الاشراف یه حالت وجوبها علیهم و جعلها فریضا و جعل سایر ما فیها سنتا واجبه علی من احسنها، احسنه از کنه من عدم است و وقت عدم لم یحسنها فی اقامتها حتی یتعلمها لانها تسعب علی الاعاجم خاصتا لقلت زبطهم العربیه و لاختلاف السنتهم و لاحظ لهم فی ترک التعلیم و مجاهدته و لهم اون عوض فی اقامته حتی یه تعلم و
یه
روایت نیست در واقع
حالا
روایت مثلا عنوان روایت داره و این بیشتر چیز دست کنم تفصیل هایی هستن که
اصل ببینید تعبیرات تو چیزای دیگه هست،
اصل چیزها رو با جمع کردن روایت به مختلف و امثال اینا به این شکل در اومده.
دید احتمال نبود که اون نقل اول مثلا القبله توجه ها بوده
بعد اینا منظم شد؟ البته از کنم اینم یک وجه جمع، اگر کلمه طبعتون نبود یک وجه جمع این بود که بگیم که قبله مثلا تفسیر مثلا توجه بوده و یا اینا با هم دیگه بوده جدا شدن یک نوع ارتباط. ولی خب اولا کلمه سبعه داره، صریحا سبعه داره، مشکله با اون جمع کردن امثال اینا. حالا ممکنه به هر حال اون تعبیری که این هست این شکلیه. خب این تعبیراتی که از جهت روایات وارد شده. اما یه نکته دیگه ای که تو این بحث هست، ما دیروز کلام صاحب حدائق رو اشاره کردیم که مرحوم صاحب حدائق در مورد تکفیرت الافتتاح فرموده بودن روایت هایی که در مورد تکبیرت الافتتاح هست حمله بر تقیه میشه با دو تقریبی، که اینکه اولا در تقیه لازم نیست فتوای از علمای عامه وجود داشته باشه، ثانیا اینجا فتوا هم وجود داره بعد از علمای عامه هم در طبق این مطلب قائل شدن که تکبیرت الافتتاح واجب رکن نیست، رک نبودنش رو قائل شدن. اینجا خب یه سری بحثای کلی تو اینجا هست که اصلا آیا این مطلب درسته که تقیه در جایی که هیچ یک از علمای عام به فتوایی ندادن امکان تقیه هست، یک بحث هم امکان تقیه هست که آیا شرط امکان تقیه وجود فتوای از عامه هست یا نیست. یک مطلب دوم این که حالا اگر هم فتوای عامه بود آیا یک فتوای فقیه گمنامی هم کافی هست یا باید لااقل فتوای علمای مطرحشون وجود داشته باشه، یعنی علمایی که یا در میان عامه یک جایگاهی داشته باشند مثل ابو حنیفه یا پشتوانه حکومتی داشته باشند مثل مالک، البته مالک فقیه مدینه بوده در میان مردم هم جایگاه داشته ولی پشتوانه حکومتی هم داشته، موطع مالک به دستور منصور نوشته میشه، مثلا کتاب کتاب است که منصور نوشته بوده و اون به هر حال خب کسانی که از جهت مردمی یا حکومتی یک جایگاهی داشته باشن خب میشه، اون هم بالاخره یا باید محلشون در مدینه اینا جایگاه داشته باشن که محل امام علیه السلام هست یا در کوفه که محل عمده راویان هست اونها جایگاه داشته باشن، ولی کسی که نه حکومت او رو تأکید میکنه تقویت میکنه و نه یک جایگاه مردمی خاصی در مکه یا مدینه داره، اونا خیلی مشکله که ما بخوایم مثلا امکان تغییر نسبت به اونها مدینه اشتباه کردم، یا مدینه که محل سکنای امام علیه السلام هست که معمولا راویان که میرفتن در مدینه خدمت امام علیه السلام میرسیدن یا در کوفه، که یعنی به هر حال یا محل سائل که معمولا کوفی بودن یا محل مسئولان که مدینه هست که محل امام علیه السلام هست، بله یکی از اینها. اما مثلا ما نعرفی سه تا فقیه، یعنی دو تا فقیه درجه اول دو تا فقیه مطرح هست، یکی زهری و یکی از کنم اوزایی بود، یه سری افراد دیگه هم اونا فی الجمله فقیه هستن ولی بیشتر جنبه غیر فقاهتشون مطرح میشه، سعید ابن مسیب و همسایینا اینا خیلی فقهای مطرح اونچنانی نیستن. اوزایی در شام فقیه مهم میبوده، فقیه و شام بوده، ولی ربطی نه به مدینه داره نه ربطی به کوفه داره همسایینا. اینی که
حالا میگم یه بحث عمومی عام داره که اونا رو در جای خودش باید بحث کرد که آیا در چه جاهایی احتمال تقیه وجود داره، شرط احتمال تقیه چیست، این مقداره که صاحب حدار میگه آیا درست هست و درست نیست، که در جای خودش بحث میشه. ولی من الان اونی که بخوام روش تاکید کنم این جهت نیست. حالا فرض کردیم که کلام صاحب حدار رو قبول کردیم که در جایی که یک فقیه از عامه هم فتوانن باشه تقیه میتواند مطرح باشه، جایی که یک فقیه گمنامی هم فتوا داده باشه اونم تقیه میتواند مطرح باشه، و یا این کافی هست اثباتن برای حمله بر تقیه؟ بحث ثبوتیش احتمال و امکان رو درست میکنم، امکان ثبوتی، ولی اثباتن ما یه میتوانیم قواعد اختزا میکنه ما روایت رو حمله بر تقیه کنیم؟ اینجوری نیست. اولا تقیه، حمله به تقیه بعد از اینه که روایت جمع و عرفی نداشته باشن. اگر روایت جمع و عرفی نداشته باشن اون بحث تقیه و امثال اینها مطرح میشه. اون بحثایی که ما تو جلسه قبل مطرح کردیم عنوان جمع و عرفی اگر درست باشه اونا مقدمه بر تقیه هستن. یه اولا. ثانیا حالا فرض کنید روایت جمع و عرفی نداشتند، و جمع عرفی داشته باشن، باید به اخبار علاجیه مراجعه کرد. تو اخبار علاجیه خودو ما خالف العامه، خالف العامه در مواردی که هیچ عامه‌ای فتوا ندادن که بحث تقیه و حمل تقیه مطرح نیست. همچنین جایی که فتواش نه سائل نه مسئول عامه‌ای که مطرح هست، عامه‌ای هست که خارج از سائل و مسئولون هن مسئول هست، خب اونم که نمیشه خضور. اگر نگیم که ما خالف العامه، ظاهرش این هست که مشهور خیلی قطعی یا مجمع علیه عامه رو میخواد بگه، لااقل یا نسبت به سائل باید بگیم یا نسبت به مسئول دیگه، یعنی فتوای او رو باید ملاحظه کرد، اما فتوایی که هیچی که از اینها نیست که اون خود نمیشه کرد. حالا از بله اگر قائل به تعدی از مرجعات منصوص شدیم، اون یه وجهی است که در اون جهت ممکنه این مطلب رو بگیم. اینجا البته این نکته ای هست، توجه بفرمایید، من اون شیخ طوسی کثیر ما در تهذیب یه روایت حمله به تقیه میکنه، میگه لأنه مذهب و بعض العامه، لأنه مذهب و بعض، این کلام شیخ طوسی چیست؟ پاسخ مطلب اینه که شیخ طوسی اون هدفی که در تهذیب استفسار داره یک هدف دیگریه. شیخ طوسی دو تا روایت رو که میبینه به جهتی از جهات روایت اول رو مثلا ترجیح میده، روایت دوم رو که میخواد توجیه کنه گاهی اوقات توجیهات جمع عرفی و امثال اینها رو مطرح میکنه، گاهی اوقات میشه میگه این رو میشود حمله بر تقیه کرد، حمله بر تقیه رو بعد از مفروض بودن اون که روایت اول رو باید ترجیح داد مطرح میکنه، حالا به اجماعی به هرچی روایت اول رو. بحث ایشون اینه که چون هدف ایشون در تهذیب بحث کلامیه، میگه شما نگید که چطور ائمه متناقض صحبت کردن، میگه این نه قابل جمع هست، گاهی اوقات بحث تقیه زمینه این بوده که ائمه علیهم السلام برخلاف واقع مطلب رو مطرح کنن. یه احتمال ثبوتی هست برای اینکه بعد از اینکه ما این روایت مفتابه نبود، برای اینکه طرحش نکرده باشیم، و برای اینکه میگیم ممکنه علت صدورش این جهت باشه. و اینه که مرحوم شیخ اصلا به بحث سندی هم خیلی بحث نمیکنه، چون عمدتاً بحثش اینه که بر فرض صدور اینا قابل جمع هستن. این دو دیدگاه ما در جمع داریم، دیدگاهی که مرحوم شیخ در جمع داره، که اون وقت جمعایی هم که مرحوم شیخ میکنه خیلی جمع عرفی نیست، جمع عرفی نیست. علت اصلیش اینه، دیدگاه شیخ دیدگاهی نیست که با جمع میخواد ذاتاً تعارض اینها رو تعیین کنه تا روشن بشه که به کدوم عمل کنیم به کدوم عمل نکنیم. نه،
با عجلت اجماعی دیگه جهات دیگه اونی که اون روایت که باید بشه عمل کرد روشن هست. بعد حالا که روشن هست برای اینکه یک روایت رو طرح بالمره نکنیم میگه احتمال داره این روایت این معنا باشه. رو همین جهت گاهی اوقات مثلا معانی مختلفی برای جمع مطرح میکنه، معانی مختلفی که احیانا ممکنه مفادشون هم نحوه فتواشون هم چه بسا مختلف باشه. حالا البته این مطلب رو هم زمینه بکنم، اون اینه که بله اگر ما یقین بکنیم که یک روایتی تقیه‌ای هست، یعنی این روایت مخالف واقعه هست و همسال اینا، خب ممکنه بحث که همون دیدگاهی که مرحوم شیخ داره که کنده اول روایت رو غیر حجت بودنش رو مطرح میکنه بعد بحث همه بر تقیه رو مطرح میکنه. این نکته ای که میخواستم بیان بکنم این هست که اینجورم نیست که ما چون ممکنه یک ذهنیتی بر انسان ایجاد بشه که شاید مرحوم چیز شاید آدم روایات رو که میبینه با توجه به اینکه تفصیل بین رکوع و قبل از رکوع و بعد از رکوع تو روایات مشابه همون تفصیلی هست در میان عامه دادن که یجزی هست و تکبیرت رکوع یه تکبیر کنه، این رو آدم بگه که این عبارت روایت رو اگر ما انسان مقایسه بکنه با فتوای عامه به نظر میرسه این داره همون مطلب عامه رو مطرح میکنه و این رو مثلا قرینه بگیریم برای این که حمله به تقیه بکنیم، یعنی که انه انسان اطمینان پیدا میکنه که این مطلب تقیه ایه و این مطلب درست نیست. اولا این روایات ما هیچ بحث تکفیرت و رکوتش مطرح نیست که رکو تکفیر و رکو گفته باشه، این هیچ همچه قیدی نداره، ما داریم یه قید رو روش میگذاریم. نکته دوم که نکته مهمتر هست اون اینه که به یه معنا ممکنه ما از اون فتوای عامه استفاده رو کنیم، این احتمال وجود داره که اون فتوای عامه برخواسته از یه روایاتی از پیغمبر بوده، پیغمبر صلوات الله علیه بین ما بعد رکوع و ما قبل رکوع تفصیل داده بودن، گفته بودن اگر به رکوع رفته نمازش صحیحه، اگر به رکوع نرفته نمازش صحیح نیست. اونا توجیه کردن که وجه این که رکوع کفایت میکنه اینه که چون معمولا برای رکوع تکبیرت الرکوع گفته میشود، اون تکبیرت الرکوع رو جانشین تکبیرت الافتتاح اول نماز دانستند و امثال اینها. یک توجیهی برخواسته از روایات، یعنی در واقع ما میخوایم برعکس بگیم، نه اینکه به وسیله این فتوای عامه روایات ما رو توجیه کنیم، به وسیله روایات ما مستند اون فتوای اونها رو ما توجیه کنیم که چطور شده که یه همچین فتوایی ایجاد شده. بنابراین ما نمیتوانیم احراز کنیم که مراد از این روایت دقیقا همین بحثی است که عامه مطرح کرده، اینکه ما بخواییم مطمئن بشیم که این روایت تقیه‌ای هست، نه اینجوری نیست دیگه. باید حالا من به اشاره اجمالی تو جلسه قبل کردم که مثلا اون جمع هایی که در بحث روایات هست و جمع ها رو مطرح کرد که بحث تفصیلیش دیگه در فقه باید دنبال بشه که ببینیم. ما حالا به اجمال عرض کردم اون سه تا مبنای مختلفی که وجود داره، بر اساس این سه مبنا ما چجوری میتوانیم بین روایت فروض الصلات و روایت حدیث لا تعال معروف جمع بشه. حالا یه نکات ریزی وجود داره و وقت گذشته و همچنین بحث دعا، بحث دعا چیز هست. من اجازه بدید در مورد دعا آدرس های این بحث رو سه تا آدرس مهم در مورد این بحث دعا عرض کنم. یعنی دعا تو ذکرا مرحوم شهید اول بحث کرده، ذکر شیعه جلد 3 صفحه 283، مرحوم شیخ بهایی در حبل المتین بحث ذکرا رو آوردن نقد کردن صفحه 236، مرحوم شیخ محمد پسر صاحب معالم در استقصال اعتبار حرف شیخ بهایی را آوردن
و اون رو نقد کردن، جلد 5 صفحه 298، و در معتصم الشیعه که مال مرحوم نراقی اول هست جلد 3 صفحه 326 هم در این مورد بحث شده. حالا من این 4 تا مصدر رو احیانا دیدم که در این مورد بحث هایی دارن، من وارد تفصیل این بحث خیلی نمیشم، این خیلی بحث مفصل داره و خیلی هم بحث های میشه بحث هلوهوش این بحث صحبت کرد. چکیده بحثاش رو و نکات اصلی این بحث رو بهش میپردازم و از این بحث رد میشه.
تحضیب تشبیرات رو بود فرمولید توی زورت ما نیست،
چیچی نیست؟
تکبیرات الرکوع فرمودید که خودمون اضافه کردیم توی روایت ما، اصلا تکبیرات الرکوع نیست. آخر اون چه آخرتون که این تشابه این روایات با فتوای عامه قرینه بشه که اطمینان کنیم تغییر اینه.
تو تهذیب داره میگه که
تکبیرات الرکوع داره
چیه؟ تعبیر میگی تو تکبیرات الرکوع انجام داده؟ تعبیر چیه؟
رجل یصلی فلم یفتتح به تکبیر، هل یجزی تکبیرات الرکوع؟ قال لا، بل یرید صلاته اذا حفظ انه لم یکبر.
نه، اینو نمیگه، مرادم این جهت نیست، مرادم اون روایاتی که گفته که اگر رکوع کرد کفایت میکنه، اون تیکه روایتو. من اصلا اینجور روایتو تو چیز نیوردم. تو بحثی که عرض کردم اون روایاتی که میگه شخص وقتی به رکوع میره کفایت میکنه، اون روایت هایی که تفسیر قائل شده که اگر رکوع را این را اون طرفیه، تفسیر اینه که کفایت نمی کند.
بله.
و نه میخوام بگم که این اون روایت هایی که گفته وقتی رکوع رفت کفایت میکند، اون ممکنه نکتش دقیقا این نکته نباشه. اصل این مطلب ممکنه مطلبش این باشه که خب وقتی وارد یک رکن اصلی شده، به اصطلاح رکن بعد شده، وقتی فرایم موقعی هنوز به رکن بعدی نرسیده، نه هیچی، ولی وارد رکن بعدی که میشه اون کفایت میکنه از اون بین دخول در رکن بعدی و عدم دخول در رکن بعدی عرفاً تفاوت هست. اینجور نیست که نشه این تفصیل رو قائل شد. ممکن نکتش این باشه، نه نکتش تفصیل بین
تجاوز اینا باشه، نه تقیه و اینا.
تجاوز عرض کنم آره دیگه، تجاوز قائل تجاوز دیگه بعد. تجاوز بود شکه، تجاوز دیگه شکه، شبیه تجاوز بله. نه ممکنه بله به اونها رفتی نداشته باشه. من قرارم این رو هم کردم، اینا بحثای مفصل داره، ما کمها در حد اجمالی خواستم به مبانی که تو این بحث هست اشاره کرده باشم و بدون اینکه حالا بخوام وارد اون تفصیل اون بحثا بشم، خواستم بگم رو همه این مبانی میشود بین این روایت و روایت لاتوآن جمع کرد و امثالیه. حالا بحث دعا میمونه، اون دعا یه قدری اثر هم داره در اون جمع هایی که در بحث تکبیرت الافتتاح گفت، این اون دعا درش اثر گذارم هست. و از این نکات بگیم